برای ایران بسازیم.
بررسی جوانب مختلف شعار سال 1404. این قسمت اقتصادی.
سال 1404 با نام سرمایه گذاری برای تولید توسط رهبر انقلاب نامگذاری شد، چرا که جهش تولید نیازمند سرمایه گذاری گسترده است. این مسئله کلیدی برای رفع مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری و رشد منفی است. برای تحقق این شعار گام اساسی پیشنهاد شده است: نظارت دقیق مجلس بر اجرای قوانین مؤثری مانند قانون اصلاح سیاست‌های اصل 44 و برنامه هفتم توسعه تا از اجرای ناقص آنها جلوگیری شود.
تولید محور محرکه اقتصاد و معیشت. اگر چرخه تولید به هر دلیلی متوقف بشه، به اقتصاد و معیشت جامعه در ابعاد مختلف ضربه وارد میشه. حدود دو دهه میشه که رهبری سه کلید واژه تولید، اقتصاد و معیشت رو جزو عناوین برجسته سال تعریف میکنن. کلید واژه هایی که اگر روی اون برنامه‌ریزی صورت بگیره، قطعا محور توسعه، پیشرفت و بلندگی خواهد بود.
شعاری رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودند، سال سرمایه‌گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
به گواه کارشناسان، این نامگذاری در واقع تأکیدی بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به عنوان راهی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع خارجی.
تجارت غیر نفتی کشور به 117 میلیارد دلار رسید. گمرک کشور با اعلام این آمار از افزایش بیش از 11% تجارت غیر نفتی خبر داده.
یکی از محورهای شعار سال و عملی کردن اون در حوزه اقتصاد، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتیه. این حرکت در نهایت به رشد اقتصادی و توسعه پایدار منجر میشه و این امر به ایران کمک میکنه تا به یک مرکز کارآفرینی و نوآوری تبدیل بشه و توان رقابتی خودش رو در بازار جهانی افزایش بده.
لکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارن یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارن، دولت هم میتونه در این میدان وارد بشه. نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
خب همه ما میدونیم که یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران وابستگی زیاد به نفته، چون نوسانات قیمت نفت باعث میشه که تأثیر منفی بذاره و همینطور برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار باید وابستگی رو از نفت بکاهیم و به سمت تنوع درآمدی حرکت کنیم.
در مقایسه با مدت مشابه پارسال، واردات 5.5% و صادرات 19% افزایش داشته است. حد نصابی جدید،
این میزان برای صادرات 11 ماهه در تاریخ کشورمون یک حد نصاب بی‌نظیر هست که برای اولین بار ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبلش 8.5 میلیارد دلار بیشتر شده و نسبت به سال 1401 که بالاترین میزان صادرات غیر نفتی کشورمون رو داشتیم، حدود 4.5 میلیارد دلار صادرات بیشتر داشتیم.
همچنین چشم‌اندازی برای ارزآوری با صادرات غیر نفتی هم طراحی شده که در برنامه هفتم توسعه موجوده.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی 378 دلار و میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی 1814 دلار بوده.
پیش بینی بر این هست که صادرات کشورمون یک حد نصاب جدید رو ثبت بکنه با حدود 58 میلیارد دلار.
در این مدت چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان 5 مقصد اصلی صادرات محصولات ایرانی بودند.
یکی از نتایج مهم سرمایه گذاری در تولید، افزایش صادرات و توان رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی. با تقویت کیفیت تولیدهای داخلی و بهره برداری از تکنولوژی‌های نوین، ایران میتونه در بسیاری از صنایع به سطح رقابتی برسه و محصولات خودش رو به کشورهای مختلف صادر کنه. تایید شده در پخش شبکه رادیویی سبا.
توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
فراخوان جمع‌آوری آثار فرهنگی، ادبی و هنری اولین همایش تخصصی نهج البلاغه در انتظامی کشور. عموم فرهیختگان و هنرمندان می توانند آثار خود را در رشته های فیلم کوتاه، سرود، شعر، مقاله و نقاشی حداکثر تا 15 آبان ماه 1404 به عقیدتی سیاسی رده خدمتی خود و یا از طریق پیام رسان ایتا و سروش به شماره 0993-0571-375 ارسال نمودند. سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت تبلیغات و روابط عمومی.
یه روز دلم گرفته بود مثل روزای بارونی از اون هوا که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واجه ها حالم رو تعریف بکنم، تو هم منو شعر منو با غم حفظت میخونی. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یکی که از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کبیر باشه بهشت دنیاش می
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، ساعت 23:14 است. همچنان از پخش رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. هر کجا که هستین شب بهاری بسیار خوبی رو سپری بکنید و همراه باشید با برنامه‌های نوبت سوم و شبانگاهی رادیو سبا تا ساعت 6 صبح. با برنامه‌های متنوع در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اگر می‌خواید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30010055 و همچنین تلفن گویای 021-2786-1055. با این دو شماره میتونید با ما در میون بذارید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو. و اما در ادامه برنامه های شبکه رادیوی سبا دعوت میکنم به مدت حدوداً 15 دقیقه به قلم بانو رو بشنوید.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخون رادیو سبا. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه به قلم بانو در 21 شب از خرداد ماه 1404. و جا داره به همه شما هموطنان خوب و عزیزم میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام را تبریک بگم. عیدتون مبارک. به رسم همیشه امشبم در برنامه به قلم بانو در کنار شما هستیم تا یک کتاب خوب رو بهتون معرفی کنیم. البته که در این برنامه با بانوان نویسنده کشورمون هم آشنا میشیم، پس لطفاً تا 15 دقیقه پیش رو همجا باشید. برنامه به قلم بانو از رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
مهمان امشب برنامه به قلم بانو سرکار خانم مرضیه محمدزاده هستند، متولد 28 بهمن ماه سال 1337 در اهواز. نویسنده و پژوهشگری ایرانی که بسیاری از آثارشون در رابطه با امام حسین نوشته شده. تحصیلات خانم محمدزاده در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی تا مقطع کارشناسی ارشد بوده و پایان نامه‌شون رو با عنوان زندگی و نقش ام سلمه در تاریخ اسلام ارائه کردند. در کارنامه خانم محمدزاده کتاب‌های مریم، شاهکار آفرینش، حقیقت توبه، بانوی آفتاب و کتاب‌های دیگری دیده میشه. اما کتابی که امشب از این بانوی نویسنده برای شما شنوندگان عزیز انتخاب کردیم، کتابی هست به نام محمد ابن علی امام هادی.
کتاب امام هادی علیه السلام شامل 9 بخشه که با طلوع خورشید شروع میشه. در بخش‌های بعد به مسائلی مثل نصوص و دلایل امامت، سیره عملی و کرامات اون حضرت، اوضاع اجتماعی، سیاسی و همچنین اوضاع فرهنگی عصر امام علیه السلام، تاریخچه بقعه و آستان عسکریه این پرداخته میشه. فصل دوم هم شامل 9 بخشه و اختصاص به زندگانی معرفتی امام هادی علیه السلام داره. این فصل با بخش عقاید شروع میشه و سپس به مسائلی مثل قرآن و تفسیر، فقه، نهله‌های فکری اون عصر و همچنین آموزه‌های اخلاقی، عبادات و ادعیه پرداخته و بخش پایانی این فصل رو کتابنامه امام هادی علیه السلام تشکیل میده. این کتاب توسط نشر اطلاعات سال 1397 با 416 صفحه منتشر شده. مثل همیشه بخشی از کتاب رو با هم بشنویم.
عباسیان در آغاز سده دوم هجری به نام بازگرداندن حکومت اسلامی و سپردن زمامداری به خاندان پیامبر اکرم، با شعار الرضا من آل محمد خلافت را به دست گرفتند و با تکیه بر تبلیغ به نفع علویان حکومت را تثبیت کردند و دعوی زنده کردن سنت رسول الله را داشتند و برای به دست آوردن دل دوستداران خاندان آن حضرت ستمهایی را که صوفیانیان و مروانیان بر آنان روا داشتند یادآور می شدند. اما آنان خطر واقعی برای حکومتشان را از سوی عموزادگان علوی خود احساس می کردند. چه آنان به لحاظ پایگاه معنوی و استدلال به مراتب نیرومندتر و به لحاظ خیشاوندی به پیامبر اکرم نزدیکتر بودند. بنابراین برای علویان دعوی خلافت بسی موجه‌تر می نبود.
ممنونیم از اینکه همراه هستید با برنامه به قلم بانو. بریم به سراغ بانوی نویسنده امشب، خانم مرضیه محمدزاده عزیز. سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام بر شما و همه عزیزان، ممنون و سپاسگزارم.
خانم محمدزاده عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه افتخار دادید و همراه شدید با برنامه به قلم بانو و ما اینجا شما رو معرفی کردیم و یکی از بهترین آثار شما، کتاب محمد ابن علی امام هادی علیه السلام رو به شنونده های خوبمون در شب میلاد با سعادت این امام هما معرفی کردیم. انشاءالله که بخونن و لذت ببرن. اما شما در دو سرفصل کتاب امام هادی علیه السلام رو نوشتین، یکم در موردش برامون توضیح بدید.
من اصولا کتاب عینه معصومین رو این دو فصل رو حتما داره، حالا ممکنه این کتاب فصولش هم بیشتر باشه، مثل امام رضا که اشعاری هم در مورد امام رضا اونجا آوردم، ولی اصولا اصل کتاب دو بخش داره که یه بخشش زندگانی تاریخی امامه که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، تولدش، کنیش، القابش، چه نصوص و دلایلی برای امامتش هست و مسئله مهم سیره عملی امامه که ما متاسفانه امام رو نمیشناسیم و نمیدونیم در طول زندگیش چه کار کرد، اوضاع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی عصرش چطور بوده، با چه حاکمانی هم عصر بوده و امام در اون اوضاع اجتماعی سیاسی که اوضاع امام نهادی، اوضاع سیاسی اجتماعی فرهنگی بسیار بسیار سخت بود و ببینید امام چه کارهایی انجام داد که تونست تو اون اوضاع نابسامان که دیگه ترکان مسلط شده بودن حتی بر خلفای عباسی، امام چه کارهایی انجام داد، اون نظام وکالت چگونه بود، امام نظام وکالتی که امام کاظم علیه السلام اون رو تأسیس کرده بود امام چطور نگهش داشت، یا چه اصحاب و راویانی داشت تو اون عصری که اینها توی ناحیه عسکر بودن، یعنی امام در واقع توی زندگی که حالت حصار بود، یک مثل حصر خانگی امام اونجوری داشت زندگی میکرد، به ارتباط خیلی زیادی نمیتونست با شیعیان بگیره، از طریق وکالت و وکیلانش میتونست ارتباط برقرار کنه، و یا مسائل مربوط به پراکندگی شیعیان تو عصر امام هادی. حالا ببینید تو اون عصر با اون پراکندگی امام و در حصر بودن امام چطور ارتباط برقرار میکرد، و بعد دیگه تا شهادتش و اون تاریخچه بقعه آستان عسکریان چگونه به وجود اومده بود. اما فصل دوم که فصل بسیار مهمیه، من زندگانی معرفتی امام رو مورد تحلیل قرار میدم، یعنی مسائلی مثل عقاید، توحید رو امام چطوری معنی میکرد، مسائل کلامی که در عصر امام بود، به خصوص مسئله جبر و تفویض که امام در مقابل جبریون و حتی اهل تفویض میستاد و همون حدیث امام جعفر صادق رو بیان میکرد که لا جبر لا تفویض، بلکه اون امرون بین الامرین بود که بین این دوتاست، نه جبر مطلقه نه تفویض مطلقه. راجب قرآن صحبت‌های بسیار مهم می‌داره امام، راجب تفسیر، راجب فقه، اون آموزه‌های فقهی امام مسئله بسیار مهمیه. من تو این کتاب مطرح کردم مسائلی که هم اکنون ما نیز به اون مسائل فقهی نیاز داریم و امام اونها رو خیلی زیبا برای ما بیان کرده.
خب محمدزاده عزیز، چه شاخصه ای توی کتاب و نوشتار شما باعث میشه تا مخاطب بعد از خوندن هر بخش رغبت پیدا کنه به خوندن بخش بعدی؟
یک آموزه های اخلاقی، ببینید تخلق به مکارم اخلاق و پرهیز از رذائل ما تو احادیث امام هادی زیاد میبینیم، میاد ویژگی های مورد تاکیدش رو در مورد سلوک با مردم بیان میکنه، ناهنجاری های تربیتی هم بیان میکنه. مطلب مهم دیگه هم که ما در مورد زندگانی امام هادی داریم مسئله زیارته، و مسئله دعاست. ما زیارت ناحیه مقدسه یا زیارت جامعه کبیره رو از امام هادی علیه السلام داریم، البته منسوب به امام هست. من نمیخوام بگم که مثلا زیارت جامعه کبیره که یک زیارت بسیار مهمیه، مسائل عرفانی بسیار مهمی مطرح میشه، آیا همش رو امام هادی گفته از اون ابتدا تا انتهاش؟ چون انتهاش ما میبینیم خیلی با اون ابتدا فرق میکنه. یه صحبت هایی میشه که انگار یک شیعه داره از امام خودش حرف میزنه، مثلا به ابی انت و امی. هیچ وقت یک امام نمیاد توی زیارت بگه پدرم فدات باد، پدرش امام جواد براشون خیلی مهمه، یا اجدادشون. این که بگه پدرم، مادرم، جانم، اینها فدای تو باد، یعنی یک شیعه داره به امامش این حرفا رو میزنه. بعد اینا کجا اومده؟ انتهای زیارت جامعه کبیره. پس ما میبینیم که حتی یک زیارت مهمی که به خود امام منسوبه و حتما قسمت‌های مهمیشو امام گفته، یک قسمتاش هم ممکنه وارد اون زیارت شده باشه. ببینید، ما زیارت امیر مؤمنان رو باز از امام هادی داریم که وقتی میرفت زیارت چجوری زیارت میکرد. حتی ما در مورد شخصی مثل حضرت عباس یه زیارتی از خود امام هادی دارید. من یکی که از امام ابوالفضل عباس رو یکی که کوچیک براتون بخونم. سلام بر ابوالفضل عباس، فرزند امیر مؤمنان، که با جان خیش برادرش را یاری کرد و به خاطر او از خود گذشت و با کمال مواسات و ایثار و برادری جانش را نثار برادرش کرد. این چه کلمات زیبایی به کار میبره؟ هیچ قلوب این کلمات نیست، معلومه یک امام داره این حرف رو میزنه. این کتاب یه تکمله هم داره که من اومدم هر کسی در مورد امام هادی مطلبی نوشته از اون کتاب قرون اولیه تا همین اواخری که، یعنی زمانی که من داشتم کتاب می‌نوشتم، حالا بعد از منم ممکنه نوشته شده باشه، اونجا آوردم.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما خانم محمدزاده عزیز بابت اینکه وقت گذاشتید و همراه شدید با برنامه ما. انشالله که همیشه موفق باشید و توفیق داشته باشین در برنامه‌های بعدی هم آثار شما رو معرفی کنیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون.
من زن را اینطور معنا می کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی قراری های
مرد. عاشقانه به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کرد.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز.
امام هادی در 8 سالگی به امامت رسید و این پدیده گرچه برای شیعیان به خاطر امامت امام جواد در 7 سالگی ناآشنا نبود، اما زمانی گذشت تا با این حقیقت انس بگیرند. آن حضرت در نوجوانی به غم شهادت پدرش مبتلا شد. فقها و دانشمندان شیعه که بیشترین احتیاط را درباره امامت داشتند به آن بزرگوار مراجعه کردند و با نهایت کنجکاوی در امر امامت بررسی و دقت کردند و چون دلایل قطعی بر امامت آن حضرت در نظرشان ثابت شد، آنگاه اعتقاد پیدا کردند و چنان نبود که به صرف عواطف و احساسات چنین عقیده‌ای پیدا کنند. آنان از امام هادی علوم و معارف مختلف را سوال کردند و آن حضرت به همه آنها پاسخ داد. از این رو به امامتش گرایش یافتند و این خود باعث فزونی ایمان و یقین بر درستی عقیدهشان شد. زیرا امام ناگزیر باید دانشمندترین فرد روزگار خود باشد و در این مورد تفاوتی بین صغیر و کبیر ایشان نیست.
ممنونیم از اینکه امشب هم همراه بودید با برنامه به قلم بانو. اما روزها و